ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. امروز جمعه 13 اسفند ماه 1400 خورشیدی مصادف با 4 مارچ 2022 میلادی است. من سلام میکنم به شما، نسرین افشار هستم و با مجله نیموزی با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز طبق روال همه مجله ها میریم به سراغ آخرین خبرها با همکارم کیان منوی که اینجا در استدیو است. کیان
درود بر شما. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت که هیچ یک از 6 راکتور هسته‌ای مرکز هسته‌ای زاپروژیا صدمه ندیده است. به گفته رافائل گروسی هیچ گونه نشت تشعشعات رادیواکتیو در این حمله گزارش نشده. مدیر کل آژانس در جریان این کنفرانس خبری گفت که به طرفین درگیر پیشنهاد داده تا برای دستیابی به یک چارچوب در راستای حفاظت از تأسیسات هسته‌ای در جریان جنگ به چرنوبیل برود و با طرفین مذاکره کند. بنابر گفته آقای گروسی، حمله و تخریب تأسیسات هسته‌ای قابل قبول و تحمل نیست و شب گذشته اوکراین فاصله اندکی با فاجعه چرنوبیل نداشته است. بامداد جمعه در پس حمله توپخانه روسی به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا در اوکراین، این نیروگاه دچار آتش‌سوزی شد که با تلاش نیروهای امدادی اوکراینی این آتش‌سوزی مهار شد. طرفین یکدیگر را به انجام این حمله متهم می‌کنند، اما مدیر کل آژانس می‌گوید حمله از سمت روسیه انجام شده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید ممکن است توافق هسته‌ای با ایران نزدیک باشد، اما همچنان موضوعات مورد اختلاف باقی مانده است. همزمان سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز با انتشار توییتی نوشته است که گفتگوهای وین همچنان ادامه دارد و به گفته او تا وقتی که همه مسائل حل نشده هیچ کس نمیتواند بگوید توافقی به دست آمده است. پیشتر میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین خبر داده بود که پس از 11 ماه این مذاکرات تقریبا پایان یافته است. جولیا پورتر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه گفت که مذاکره کنندگان به پیشرفت‌های قابل توجهی دست پیدا کردند و به گفته او در صورت جدی بودن تهران رسیدن به توافق در دسترس است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تخمین می‌زند که ایران از ماه نوامبر پارسال تا کنون ذخایر اورانیوم 60% غنی‌سازی شده خود را 2 برابر کرده و به بالای 32 کیلوگرم رسانده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است و با توجه به محدودیت‌های اعمال شده توسط جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت و نظارت این نهاد بین‌المللی در ایران، تعیین رقم دقیق ذخایر اورانیوم این کشور ممکن نیست. ایران ماهاست که دسترسی آژانس به اطلاعات دوربین‌های نصب شده در سایت‌های هسته‌ای خود را متوقف کرده است. بر اساس برجام، ایران تنها مجاز به غنی‌سازی محدود اورانیوم در سطح 3.7% است. شماری از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند که از حسین رونقی ملکی فعال مدنی رفع اتهام کنند. این بیانیه به امضای سازمان‌هایی چون آرتیکل 19، کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، انجمن قلم آمریکا، انجمن قلم عراق و مرکز اسناد حقوق بشر ایران رسیده است. این سازمان‌ها تأکید دارند اتهاماتی که متوجه آقای رونقی شده صرفاً به خاطر استفاده مسالمت جویانه او از حقوق انسانی خیش بوده، از جمله اعتراض به شرایط وخیم حقوق بشر در ایران و طرح محدودسازی اینترنت که در صورت تصویب به نقض بیشتر حقوق مردم منجر می‌شود. حسین رونقی ملکی 8 روز پس از بازداشت اواخر روز چهارشنبه 11 اسفند به قید وثیقه آزاد شد. نسرین
ممنونم از تو کیان منوی بود که آخرین خبرها رو به اطلاعات شما رسوند. اما مروری کنیم به اونچه که در این مجله میشنوید. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به بروز حادثه در تأسیسات هسته اوکراین در جریان حملات روسیه هشدار داد. مسکو خواستار تضمین‌های امنیتی از سوی دو کشور فنلاند و سوئد شد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان گفته قصد مذاکره مفصل با ایران رو داره. به همه اینها و بیش از اینها میپردازیم در این مجله نیمروزی. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به بروز حادثه در تأسیسات هسته اوکراین در جریان حملات روسیه هشدار داد و گفت که آژانس خواهان تضمین ایمنی نیروگاه های هسته اوکراینه. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی اینجاست، اون همه مسائل مربوط به مسائل هسته‌ای رو دنبال میکنه اینجاست تا در مورد آخرین درگیری ها در مسائل هسته‌ای در اوکراین برامون بگه و صحبت های رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی هم برامون بیشتر بگه راجبش. هانا
درسته نسرین، به هر حال وقتی که صحبت از جنگ هست ابعاد بسیار مختلفی داره. ما درباره تحولات میدانی زیاد صحبت میکنیم، درباره مسئله پناهجویان زیاد صحبت میکنیم، اما وقتی که جنگ در کشوری اتفاق میفته که یک سری تأسیسات کلیدی مثل تأسیسات هسته‌ای داره، وضعیت خیلی پیچیده تر میشه. از شب گذشته خصوصا بعد از اینکه گزارشای منتشر شد، تصاویری منتشر شد از اینکه یکی از تأسیسات هسته‌ای اوکراین به نام زاپوروژیا با هدف حمله قرار گرفته، نگرانی شدیدی ایجاد شده بود از اینکه به هر حال اروپا خاطره چرنوبیل رو داره و همچنان هم وقتی که صحبت از یک تأسیسات اتمی میشه همه مضطرب این هستن که چه اتفاقی میفته که یک حمله‌ای در این تأسیسات انجام میشه. از همین رو بود که همون اوایل صبح امروز آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که آقای گروسی قرار هست که یک کنفرانس خبری داشته باشه. آژانس بین المللی انرژی اتمی در طول هفته گذشته بسیار فعال بوده، شورای حکام این آژانس جلسه ای رو داشته، قطعنامه محکومیتی رو ما دو روز پیش داشتیم علیه روسیه به دلیل این عملیات نظامی که داره انجام میده که تأسیسات هسته‌ای رو در خطر قرار میده. آقای گروسی سعی کرد که کمی از این اضطراب کشورهای مختلف بکاهه، بگه که نشت مواد رادیواکتیو اتفاق نیفتاده و اون چیزی که در این تأسیسات زاپوروژیا که در جنوب اوکراین هست، اوکراین تأسیسات مختلفی داره، برخی از اونها به صورت چند درصدی فعال هستن، همه اونها به صورت کامل فعال نیستن. گفت که این تأسیسات یک بخشیش هدف قرار گرفته بوده، آتش سوزی شده، اون رو آتش سوزی رو خاموش کردن و در تصرف نیروهای روسی هست. آقای گروسی یک موضوع رو اشاره کرد و اون هم این بود که به نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی این نیروهای روسیه بودند که هدف قرار دادن، چون میدونیم که روسیه هم اوکراین رو متهم میکنه که این تأسیسات رو خودش هدف قرار داده بوده برای جلب توجه. اما آقای گروسی گفت که این حمله از طرف روسی اومده، اما گفت نمیتونه بگه که دقیقاً مثلا با چه سلاحی، بدل این که باید تحقیقات بشه. اما یک نکته خیلی مهمی در این کنفرانس خبری مطرح شد و اون هم این بود که آقای گروسی به عنوان مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که آمادگی داره برای سفر به چرنوبیل و گفت در اونجا آمادگی داره برای گفتگو با مقام‌های اوکراین و روسیه. گفت که طرف اصلی گفتگو درباره تأسیسات هسته‌ای اوکراین هست، اما به هر حال با توجه به اینکه درگیری نظامی وجود داره و یک طرف این درگیری نظامی روسیه است، آقای گروسی میخواد که به چرنوبیل سفر بکنه، میخواد با مقام‌های ارشد دو طرف در اونجا دیدار بکنه و بتونه به یک تفاهم همکاری دست پیدا کنه. او تاکید کرد، گفت من دبیر کل سازمان ملل نیستم، من شورای امنیت نیستم، اما اون چیزی که دارم انجام میدم حتی خارج از مأموریت عادی آژانس بین المللی انرژی اتمیه، اما اگر امنیت و ثبات اماکن هسته‌ای، تأسیسات هسته‌ای، جایی که مواد رادیواکتیو توش هست، اگر امنیت این اماکن به خطر بیفته، چیزیست که من میخوام واردش بشم و میخوام که سعی بکنم که یک تفاهمی، یک چارچوبی به دست بیارم که طرفین در اطراف این تأسیسات با هم دیگه درگیری نظامی نداشته باشن. میدونیم خیلی واکنش‌های زیادی هم بوده امروز، خصوصا که وزرای خارجه سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو دور هم جمع میشن در بروکسل. پیش از آغاز جلسهشون در بروکسل خیلی ها صحبت کردند، از جمله ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان ناتو که گفته که خیلی غیر مسئولانه هست اینکه درگیری به سمت تأسیسات هسته‌ای باشه، به دلیل اینکه میدونیم که نشت مواد رادیواکتیو وقتی اتفاق میفته، دست کم در مورد چرنوبیل میدونیم که نه تنها فجایع انسانی میتونه به بار بیاره از لحاظ جسمی برای انسانها، بلکه در حوزه کشاورزی، در حوزه آب، همه اینها رو میتونه سراسر قاره اروپا رو تحت تاثیر قرار بده و فقط محدود به اون منطقه‌ای که جنگ توش داره اتفاق میفته نخواهد بود. در نتیجه حالا صحبت نمایندگان ناتو رو داریم که در بروکسل صحبت میکنن، تحولات میدانی رو داریم دنبال میکنیم. تنها موردی که شاید برای ایرانی ها این هم مهم باشه، به دلیل اینکه وقتی صحبت از رافائل گروسی میشه، به هر حال در ذهن افراد همیشه موضوع پرونده هسته‌ای ایران هم مطرح میشه. این هم از آقای گروسی پرسیده شد که حالا که شما پیشنهاد سفر به چرنوبیل رو دادین بیدیل، اگر که این اتفاق بیفته، این با سفر شما به تهران تداخل نخواهد داشت، چون که آقای گروسی قرار هست فردا به تهران بره برای گفتگوهایی که گفته که خیلی مهم هست به زعم خودش، و آقای گروسی گفت نه و سفر به تهرانش همچنان در برنامه‌اش هست و قراره که این سفر رو به تهران انجام بده.
ممنونم از تو هانا. هانا کاویانی بود که ما رو در جریان آخرین خبرها در مورد تضمین ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین قرار داد. بنا به گزارش ها، فنلاند و سوئد، دو کشور شمال اروپا که عضو ناتو نیستند، از روسیه نامه‌ای دریافت کردند که در آن مسکو خواستار دادن تضمین‌های امنیتی از سوی این دو کشور شده. وزیر امور خارجه فنلاند به خبرنگاران در هلسینکی گفته که محتوای این نامه درباره این دیدگاه روسیه است که میگه غرب در جریان گسترش امنیت خود به روسیه ضرر زده و بدیهیه که غرب در این مورد نظر کاملا متفاوتی داره. در همین زمینه با کامبیز قفوری، خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از فنلاند، گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به صحبت‌های رئیس جمهور فنلاند که پس از دیدار با نمایندگان ارشد پارلمان و سران دفاعی کشورش گفته که باید با جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در این مورد دیدار بکنه و صحبت بکنه، خواستم که ارزیابی کامبیز قفوری رو در این مورد داشته باشیم.
سوئد و فنلاند از محدود کشورهای وابسته به بلوک غرب به نوعی بودند در تقسیم بندی سیاسی دوران جنگ سرد که عضو ناتو نشدند. در واقع حفظ امنیت خودشون رو از طریق پیوستن به یک پیمان نظامی نمی‌دیدند، بلکه ترجیح می‌دادند که در دعوای بین شرق و غرب اون زمان به نوعی نقش میانجی رو حتی داشته باشند. برخی از معاهدات بین شوروی آن زمان و آمریکا در هلسینکی پایتخت فنلاند منعقد شده بود، برخی از مذاکرات اونجا حتی صورت می گرفت. اما برای فنلاندی ها مخصوصا به عنوان کشوری که 1340 کیلومتر مرز مشترک داره با روسیه کنونی، در واقع تمام شرقش رو روسیه تشکیل داده و از طرف دیگه سابقه جنگ های مهیبی رو داره با شوروی سابق، در زمان 1939 یک بار در دوران جنگ زمستانه، در 1940 تا 44 برای بار دوم این دو کشور با هم دیگه جنگیدند. فنلاند متحمل به هر حال خسارات جدی شد و ترجیح داد که در این میانه برای حفظ امنیتش بعد از دوران جنگ دوم و به عنوان کشوری که به هر حال داشت غرامت میداد به عنوان بازنده به شوروی، یک سیاست بینابینی رو اتخاذ کنه. این سیاست الان تا حدی در نگاه بسیاری از سیاستمداران و مردم تغییر کرده، به خاطر اینکه احساس میکنند که با وجود پوتین در کرملین و تجاوزهای نظامی سالهای اخیر، سه بار در سالیان اخیر در دوران آقای پوتین به همسایگانش روسیه تجاوز کرده. آخری تجاوز همه جانبه به اوکراین بوده و فنلاندی ها هم الان احساس خطر میکنن، احساس میکنن که این سیاست بینابینی ممکنه که نتونه اونها رو یا کشورشون رو از تجاوز نظامی احتمالی روسیه در آینده و از کشورگشایی آقای پوتین مسون بداره.
با این هشداری که روسیه به فنلاند داده و بحرانی که همین کشور برای اوکراین به همین دلیل درست کرده، در حال حاضر نظر مردم فنلاند در مورد پیوستن به ناتو چیه؟
یک نظرسنجی اخیراً انجام شده از طرف اوله که رادیو تلویزیون ملی فنلاند هست. نظرسنجی تاریخی است به خاطر اینکه برای اولین بار از تاریخ تشکیل ناتو به این سو بیش از نیمی از مردم فنلاند نظر دادن که خواهان پیوستن به ناتو هستند. این میزان خب تاریخی است به خاطر اینکه هیچ وقت تا الان بیش از نصف نشده بود هواخواهان پیوستن به ناتو در میان مردم، و در اون بخشی که هنوز تصمیم نگرفتن هم ممکنه که بخششون اگر رفراندوم بشه بپیوندن، یعنی از اون 19% که هنوز تصمیم نگرفته بودن باید فنلاند بپیونده به ناتو یا خیر، اونها هم ممکنه جزو حامیانش باشن. نخست وزیر فنلاند سانا مارین هفته گذشته گفت که برای پیوستن به ناتو نیاز داره به پشتیبانی بزرگ افکار عمومی در داخل کشور و همچنین اکثریت قاطع پارلمانی. این نظرسنجی اخیر نشون میده که افکار عمومی تا حد زیادی از پیوستن به ناتو در این شرایط پشتیبانی میکنن.
تهاجم روسیه به اوکراین باعث شده که بیش از 1,000,000 نفر از مردم اوکراین از این کشور خارج بشن و به کشورهای همسایه و همینطور کشورهای اطراف برن. رویکرد دولت فنلاند همینطور مردم این کشور به این پناهجویان اوکراینی چگونه بوده؟
فنلاند هم مثل بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی اعلام کرده که آغوشش رو به سوی پناهندگان اوکراینی دست کم به صورت موقت تا زمانی که تکلیف جنگ در اوکراین روشن بشه باز میکنه. البته خب به خاطر اینکه همسایگی مرزی زمینی مستقیم وجود نداره، تعداد پناهندگان اوکراینی کم است در فنلاند نسبت به سایر نقاط مانند لهستان یا کشورهای مجاور اوکراین. در هفته جاری قرار است که وزرای کابینه های مختلف کشورهای اروپایی در بروکسل دیدار بکنن برای اینکه تصمیم بگیرن که چه بکنند با پناهجویان اوکراینی و کمک بکنن به کشورهای مانند لهستان برای اسکان اینها، کمک‌های غذایی، دارویی، کمک‌های بشردوستانه. در کنار این موارد در فنلاند اتفاقی که افتاده بود، یک تیم تئاتر و ژیمناستیک دختران مدرسه‌ای در واقع از اوکراین آمده بود، مهمان فنلاندی‌ها بود که بچه‌های محصل 10-12 ساله تا زیر 18 اعضای این تیم بودن. اونها با صلاح دید خانواده هاشون بسیاریشون در فنلاند موندن و پناهندگی موقت به اونها داده شد تا خانواده هاشون بهشون بپیوندند و باز تا تکلیف جنگ در اوکراین روشن بشه. به هر حال به نظر میرسه که کشورهای اروپایی در قبال پناهندگان اوکراینی سیاست متفاوتی رو اتخاذ کردن نسبت به پناهندگان خاورمیانه‌ای که سال 2015 به سمت اروپا آمده بودن.
ارزیابی کامبیز قفوری خبرنگار سیاسی از فنلاند رو شنیدید در مورد تضمین امنیتی که روسیه از دو کشور فنلاند و سوئد خواسته بود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تو میکنم؟
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفته کشورش قصد داره به مذاکرات مفصل با ایران ادامه بده تا توافقی رضایت بخش برای هر دو به دست بیاد. اون همچنین بر لزوم دستیابی به یک توافق اتمی قوی بین ایران و قدرت‌های جهانی تاکید کرده. رسانه‌های رسمی سعودی هم بر اساس گفته‌های او گزارش دادن که بن سلمان ولیعهد عربستان گفته مذاکره بین تهران و ریاض باعث میشه که وضعیت خوبی پیش بیاد و آینده‌ای روشن برای مسلمانان منطقه رقم زده بشه. در همین زمینه با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو کردم و از او پرسیدم ارزیابی شما از تمایل عربستان در روابط با ایران با وجود تنش‌هایی که بین این دو کشور وجود داره چیه؟
این بیان این است که ما داریم به اصطلاح رسیدن یک توافقی بین ایران و دنیای غرب نزدیک میشیم. ظاهرا هم اسرائیل و هم عربستان سعودی دو تا کشوری که تا به حال مخالف به اصطلاح برجام تاکنونی بودن و به نحوی مطلع شدن از طریق آمریکا که این برنامه انجام خواهد گرفت و ظاهرا آمریکا هم بهشون اطمینان داده که این توافق به اصطلاح امنیت اونها رو به خطر نمی اندازه و همین علت از جانب عربستان سعودی یک نوع رضایت هست در مورد این توافق و اگر این توافق انجام بگیره ظاهرا عربستان سعودی خواهد گفت که این توافق توافقی است که غرب بسته با ایران، ما هم موافقیم. ولی اسرائیل گفته که ما علی‌رغم این توافقی که ایران انجام خواهد داد با غرب، برنامه خودمون رو علیه برنامه اتمی ایران دنبال خواهیم کرد و این نشانه از این داره که اختلاف کنونی عربستان سعودی راجع به یک مسئله، اختلاف عربستان سعودی با ایران که موارد زیادی داره، لاغت در مورد یک مسئله حل شده و اون مسئله اتمی هست. اگر این توافق به هر حال به انجام برسه، ولی ظاهرا گویا همه اطراف نزدیک شدن و ما در هفته آینده، یعنی از دوشنبه به بعد، شاهد اعلام این خواهیم بود و به همین علت هم هست که عربستان سعودی از همین حالا توافق خودش رو اعلام کرده، چون مایل نیست رابطه‌اش رو با آمریکا به هم بزنه عربستان سعودی. به هر حال بایدن رئیس جمهور آمریکا با اصرار مایل بودی که این توافق به انجام برسه، عربستان سعودی هم ضرورت میبینه که توافقش از همین حال اعلام بکنه.
وزیر خارجه عربستان سعودی هم روز 30 بهمن در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که عربستان سعودی همچنان علاقه داره که با ایران گفتگو کنه، اما اون معتقده که این گفتگوها باید دو جانبه بشه و مستلزم تمایل جدی ایران برای رسیدگی به مسائل اساسیه. فکر میکنید که واکنش ایران به این صحبت‌ها چیه؟
ایران خیلی مایلی که رابطه‌اش رو با عربستان سعودی بهتر بکنه، چون ایران خیلی نیاز داره به این داستان و همین علت تا به حال این ایران بوده که بیشتر اعلام کرد که الان ما با توافق با عربستان سعودی در حال نزدیک شدن هستیم و این عربستان بوده که دائما گفته خیر چنین نیست، مسائل و مشکلات ما با ایران همچنان باقی است. اگر این توافق اتمی انجام بگیره و عربستان سعودی هم باش توافق بکنه، من فکر میکنم سطح رابطه ایران با عربستان سعودی یا مذاکراتی که ایران با عربستان سعودی در حال انجام بوده تا به حال 5 دوره در بغداد، این مذاکرات یه سطح جدیدی پیدا میکنه، چون تا به حال ایران و عربستان سعودی در سطح پایین فقط نماینده سازمانهای امنیتیشون نشسته بودن و راجع به مسائل امنیتی صحبت میکردن و به هیچ گونه دستاوردی هم نرسیدن، همونطور که عربستان سعودی بارها تکرار کرد که بیهوده بوده. ولی اگر این توافق انجام بگیره و ایران هم اعلام آمادگی بکنه و واقعا مایل باشه که وارد مسائل اصلی بشه، اون وقت من فکر میکنم که سطح مذاکرات ایران و عربستان سعودی احتمالاً کماف سابق در بغداد در یک سطح بالاتری انجام خواهد گرفت، یعنی در حقیقت نمایندگان وزارت امور خارجه با عربستان سعودی ملاقات خواهند کرد و از جانب عربستان سعودی هم همچنین منابع دیپلماتیشون با ایران. ولی تا به حال اینطور بوده که عربستان سعودی میخواسته ببینه که ایران راجع به مسائل امنیتی حاضر هست توافق بکنه یا نه و در سطح امنیتی فقط با ایران مذاکره کرده و تا کنون هم به نتیجه‌ای نرسیده بوده. ولی اگر عربستان آمادگی جدی بکنه و ایران هم همچنین، میتوان امیدوار بود که اینا حتی در مورد مسائل سیاسی هم به توافقاتی برسن. ولی اشاره بکنم که دراز مدت خیلی طول میکشه این مسئله، چون مشکلات بین ایران و عربستان سعودی مشکلات زیادی هست.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در مورد تمایل عربستان در روابط با ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستین، اما حالا نوبت میرسه به آخرین نظرها و اخباری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. در همین زمینه بیتا بختیاری روی خط تا ما رو در جریان آخرین اخبار بگذاره. بیتا،
گزارش هایی که امروز کاربران شبکه های اجتماعی و رسانه های داخل ایران منتشر کردن، مبنی بر این که دسترسی به اینترنت ندارن و اینترنت در تهران و کرج قطع شده، باعث شد که رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات هم تایید بکنه و بگه که یک اتصالی برق منجر به آتش سوزی در یکی از مراکز داده های اینترنت در تهران علت این قطعی اینترنت، اما اختلال رو جزئی دونست. با اینکه کاربران زیادی نوشتن که این اختلال جزئی نیست، خیلی جاها اینترنت قطع شده و نکته‌ای که بعد از این قطعی اینترنت میشد در واکنش های کاربران دید، نگرانی اونها بود مبنی بر اجرای آزمایشی طرح صیانت از اینترنت که جمهوری اسلامی قصد داره اون رو اجرا بکنه و هدف از اجرای این طرح هم این هست که زیر ساخت‌ها و در واقع نحوه ارتباط شبکه اینترنت ایران با شبکه جهانی رو هم دولت و هم نیروهای مسلح بتونن کاملا کنترل کنن. کاربری به نام مهدوی نوشته اختلال جزئی نیست، از نظر من این آزمایش اینترنت ملیه و برای کاربرانی که از یک شرکت ADSL میگیرن و حتی همسایه هم هستن، یکی رو ملی کردن یکی رو نه، منظورش اینه که یکی قطع یکی دسترسی داره و این سوال کرده که این چه نوع اتصالیه. دارا هم نوشته قطع اینترنت زمانی که داریم یک شبکه رو طراحی میکنیم، یک خط پشتیبان طراحی میکنیم تا اگه مشکلی پیش بیاد سریعا جایگزین بشه، به این صورت بعد انجام بشه. حالا وقتی که ما در مورد یک مرکز داریم حرف میزنیم، مرکزی که عامل پخش اینترنت و هیچ سیستمی رو برای پشتیبانی کسانی که این مرکز داده ها رو راه انداختن طراحی نکردن، بنابراین نتیجه گیری کرده که فقط آتش سوزی نمیشه علت این قطع گسترده اینترنت باشه. کاربر دیگری هم نوشته اینا کلن با همین مفهوم توزیع شدگی اینترنت مشکل دارن، میخوان همه چیز متمرکز باشه، از یک درگاه همه چیز بیاد بیرون توی مشتشون باشه و تحت نظارتشون باشه و نتیجهش هم اتفاقی میشه که امروز افتاد. علی هم نوشته در انحصار بودن هر چیزی خیلی میتونه مخرب باشه، همونطوری که ما امروز دیدیم که این آتش سوزی در این ساختمان باعث شد 80% شرکت های ارائه دهنده اینترنت نتونن خدمات بدن و به صلاح انتقاد کرده از این انحصاری بودن. محمد رضا هم نوشته یک بخش جزئی، میگن یک بخش جزئی از زیرساخت آتش گرفته، اینترنت در تهران و کرج قطع شده، بعد شما شعار هم میدن که ما میخواییم اینترنت رو صیانت کنیم و اینترنت رو ملی کنیم. نکته که لازمه بهش اشاره بشه اینه که بسیاری از کاربران در واکنش هایی که در واقع نشون دادن نسبت به اتفاق امروز، طرح صیانت رو زیر سوال بردن و نوشتن شما که با یک آتش سوزی کوچک دیگه نمیتونید به اصطلاح دسترسی همه رو نگه دارید به اینترنت، چطور میخواید و بیایید اینترنت رو ملی کنید و به مردم خدمات بدید. کاربر دیگری هم نوشته یکی از داستانهای مربوط به اختراع اینترنت این بود که در صورت حمله اتمی هم ارتباطش رو حفظ کنه. حالا اینها اومدن با این همه بودجه اینترنت رو ملی کردن، اما وقتی یه اتصال برق کوچیک در یک جای رخ میده، اینترنت که ما نداریم در ایران، فیلترنت همون لاک پشتی هم تبدیل میشه به فیلترنت هرزونی.
ممنونم از تو. بیتا بختیاری با ما بود و ما رو در جریان آخرین نظرها و اخبار در شبکه‌های اجتماعی رسوند. اما سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.